میدید واقعا به اصطلاح خیلی خیلی وقتا از این کارها انجام میده، بسیار اینجای میرسن کار انجام میدن، یه پیش درست میکنن، یه بوجی درست میکنن و چیزا از خبیل که واقعا در اینجا حتی در کتاب مقدس هم چیه منعکس شده، در تمایل هم واقعا به مسائل باز اشاره شده است. خب سازماندهی پادشاهی، خب مرز پادشاهان، پادشاهان اولیه، اونایی که دیگه دقیقاً پادشاهی رو آغاز می‌کنن، همه اینها در اینجا ذکر شده و بعد از این کتاب یعنی وقت کتاب دوم سموئیل تموم میشه و کتاب اول پادشاهان شروع میشه. پادشاهان، خب سلطنت سلیمان مطرح میشه. مطمئن یادتون باشه سلیمان اسلامی با سلیمان یهودی خیلی خیلی تفاوت دارن، خیلی تفاوت دارن. سلیمان یهودی خیلی کار انجام میده، خیلی کار انجام میده و نحوه رسیدن به سلیمان به پادشاهی در اینجا اشاره کرده و این سلیمان چی کار کرده در حکومت، چه مسائل مطرح کرده. با وجود اختلافاتی که بین سلیمان اسلامی و سلیمان یهودی وجود داره، اشتراکات زیادی هم بین این دو تفسیر از سلیمان یا دو تاریخ یا دو نگرش به سلیمان وجود داره. در هر دو کتاب سلیمان اهل حکمت است. خب یادتون باشه حکمت غیر از فلسفه است. حکمت به مجموعه دانش‌ها یا رفتارهای همراه با دلیل و در این حال اخلاقی اطلاق میشه. بنابراین آدم حکیم کار بیدلیل انجام نمیده، اما آدم حکیم همش دانستن نیست. فیلسوف ممکنه فقط بداند، حکیم هم فیلسوف نیست. لذا توی در زمان حکومت حضرت سلیمان علیه السلام خب نکاتی از این قبیل کاملا وجود داشت. باز دوباره تاریخ حکومت و سلطنت جناب سلیمان باز در اینجا مطرح شد. اینی که بین اقوام اختلاف به وجود اومده، دعوایی رخ داده، مذهب شمالی ها چی بوده، روش شمالی ها چی بوده، روش جنوبی ها چی بوده، سلیمان در این زمین چیکار میکرده. پس ببینید شما متوجه میشید که چقدر فهم عمده از تاریخ یهود چیه، سیاسی و اجتماعی هست. بالاخره کتاب مقدسش رو نمیدونیم، کتاب مقدس رو بررسی میکنیم، کتاب مقدس به نواحی میپردازه. حتی بعضی جاها ما واقعا کتاب مقدس وقتی میخونیم بخش از کتاب مقدس رو واقعیت این است که از مسائل دینی خبری در اونجا نیست هستن. درست کردیم؟ کاملا دنیوی شده. لذا دین یهود خیلی استعداد دنیوی شدن داره. این اصلا به شما بگم که همه عموم ادیانی که جنبه های قانونی اونها قوانینشون خیلی حجیم و زخیم هست، اینا خیلی راحت‌تر میتونن دنیوی بشن. چرا؟ چون ببینید قانون ها برای چی میاد؟ برای اینکه بین انسان ها اختلاف به وجود نیاد. خب این اختلاف امر دنیوی است یا اخرویه؟ شما ممکنه بگید ما به نیت خدا این کار انجام میدیم، ولی واقعا چون که به هر حال به کار دنیا میپردازید. به همین دلیل دین یهود از این جهت خیلی نزدیک هست به این، خیلی راحت تر میشه دنیوی بشه. اما خب از بعض از ادیان دیگری ما داریم که واقعا دنیوی شدن اونها بسیار بسیار مشکل. مثلا دین مسیحیت کاملا آخرت گرایانه است. شما توی دین مسیحیت سیاست پیدا نمی کنید. در دین مسیحیت عدالت اجتماعی جایگاه نداره. عدالت اجتماعی برای اهل دنیا، برای آخرت عدالت معنا نداره که، فقط عدالت اجتماعی معنا نداره. در اصل اینجا اصلا اینطوریه. بعد وقت همین کتاب یعنی اول پادشاهان حدود 20 تا از پادشاهان یهود رو دونه بدون اینجا بررسی کرد. شما نگاه کنید واقعا این 20 تا که من به شما عرض می‌کنم کم نیست اینا. هر کدوم این هم ناقابی که 560 سال عمر میکرده هم درسته. یعنی واقعا خیلی راحتر ما میتونیم بگیم که اگر این کتاب عهد عتیق درست بود، حقیقتا همه تاریخ یهود در داخل همین کتاب هست. چون حساب میتونم یه نفر انسان متوسط 10 سال در نظر بگیرید، 30 دانشمند پادشاه در اینجا حضور داره. خب هر کنش اگه به ترتیب اینو پادشاهی بکنید که عمرشون تموم شد دیگه، یعنی در واقع تاریخ یهود کاملا پر میشه. از این جهت هست که این کتاب واقعا کتاب جزئی هست. وقتی گفته میشه این کتاب بخشی از این کتاب کاملا تاریخه، هیچ تاریخ نداره، کاملا تاریخه. حتی پادشاهان شمال به بخش شمالی سرزمین که به سر میبردن اسرائیل میگفتن، بخش جنوبی رو یهودا. نشده شمالی اسرائیل بود، جنوبی چی بود؟ یهودا بود. حتی پادشاهان هم شمالی رو آورده هم جنوبی رو آورده، چه آقا اونجا چه کسی پادشاهی کردن، اینجا چه افراد پادشاهی کردن. خب باز هم در واقع همه اینها را مورد توجه قرار داده است و هر یک از پادشاهان به طور سلسله ها را مستقل بررسی کرده، خود پادشاهان به طور مستقل بررسی کرده. یه به شما توجه چه میکنید، واقعش اینکه در اینجا چیزی از در تاریخ واقعا کم نیست. همانه درست اینا نادرسته خب طبیعتا جای بحث داره. من یه نکته لازم بازم اشاره بکنم که نویسندگان این کتاب ها در موارد زیاد اتفاق نظر پیرامون اونها نیست. واقعا معلوم نیست چی هایی نارو نوشتن. بعضی جاها خوب روشنه و بعضی جاها واقعا اینقدر روشن نیست. حتی اگر بعضی جاها روشن هست، منتها در باب اسم اینها چون دو سه بار تکرار شده بازم اختلاف هست. مثلا در باب اشعیا بعضی میگن اشعیا یه نفر بود، بعضی صاحب نظر معتقد هستن که اشعیا که در کتاب مقدس سه تا اشعیا رو ما داریم، هر سه نفر یه نفر بودن، هر سه یه نفر بود. بعضی میگه نه، با هر کدومش یه نفر جداگانه هست. این هست که واقعشون که در باب نویسندگان این هم باز اختلاف هست. در کتاب بعدی ما اول تواریخه. حالا ببینید تا اینجا اونا که این تاریخ بودن، حالا دیگه این اسمش تاریخه. خب اول تواریخه، نسب نامه ها رو در این کتاب آورده. آقا فلانه پدرش کیه، پدر پدرش کیه، پدر 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 چیه، به کجا میرسه، آخر از کدوم یکی از اون سه تا میرسه. دونه به دونه اینها را در واقع در این کتاب ها ذکر شده. البته در کنار این باز کارکردهای اینها متوجه قرار گرفته. یعنی واقعا من خیلی خلاصه به شما بگم که اگر کسی یک منبع داشته باشه، به یا منبع تحقیقاتی ما فقط عهد عتیقه، فارغ از اینکه این حرفات درست یا نادرسته، میتواند یک تاریخ مدونی و کاملا بخش بندی شده از دین یهود عرضه بکنه. یعنی قشن شما میتونید ازش اخلاقتون اخلاق به دست بیارید، احکامتون رو به دست بیارید و ضمن اینکه تاریخ سیاسی، تاریخ اجتماعی و انواع وقتم کارهایی که انجام شده همه اینها را در اون نظام دینیتون کاملا ذکر بکنید. این است که از این جهت واقعا این کتاب چیزی کم نداره. بعد متوجه خب من بعد این نکات را اشاره خواهم کرد که این بحثایی که ما داریم میکنیم خب گذرا داریم رد میشیم. مباحث اخلاقی در اوج داخل این کتاب هست. مباحث ضد اخلاقی چیزی که واقعا قابل قبول نیست، قابل بیان نیست، اصلا قابل تصور هم نیست که این کتاب هست. داستان های بسیار بسیار عجیب غریب در این کتاب ذکر شده که اصلا واقعا وقتی گوش آدم وقتی اینا رو میخونه اصلا تصورش نمیکنه. که بعد شگفت اینجاست که شخص این کار رو انجام میده، این کار بسیار بسیار نادرست رو انجام میده، بعد اون در اینا پیغمبر هم هست. در از این جهت نمیشه ما گفتن که شما وقتی میشنوید واژه پیغمبری رو میشنوید در تورات و در اسلام، اینا واقعا یکی نیستن. و ضمن این که در تورات در عهد عتیق انواع پیغمبری وجود داره که لازم باشه من آخر کلاس با اشاره به انواع پیغمبری در دین یهود رو خواهم کرد. بنابراین شما حواستون باشه اینا که ما داریم مطرح میکنیم اینه در واقع گزارشه، ولی شما لابلای این مطالب رو نگاه کنید واقعا هم اوج هست هم حضیز هست، هر دو وجود داره. اونجایی که حضیز واقعا حضیزه دعواهای بسیار خشه، به خاطر این شسن آقا رفته از همسایه بغلی یه چیزی رو نگفته ورداشت آورده، شما ببینید چقدر آدم کشته میشه، چقدر احکام بسیار تند و شدیدی صادر میشه. و واقعا تو همین کتاب نگاه کنید، در بعضی جاها در بعضی جاها ذکر شده که تمام عالم و آدم نوکر و چاکران حلقه به گوش بنی اسرائیل. بعضی جاها نگاه میکنید اعلام میکنید که آقا ما باید خادم همه مردم باشیم. شما نگاه کنید اون هم هست این هم هست. حالا ما ببینید ما از بیرون داریم این کتاب نگاه میکنیم، درست دید ما این کتاب رو کتاب مقدس اصیل نمیدونیم، تشکر دید نهایتش نیست پادشناسی میکنیم. خب البته برای یه نفر یهودی اینطوری نیست، اون مقدس میدونه اینا را، خیلی راحت تعبیر میکنه، میگه آقا مثلا فلان جا فلان اتفاق افتاد، نه این منظورش این نبود، این چیز دیگه بود. چون اینکه ما خودمونم در واقع بعضی از روایات خودمون ممکنه واقعا صحیح بوده، خب ناچاریم همین کار انجام بدیم. بنابراین توی همین کتاب هست شما نگاه میکنید واقعا یه نفر آدمی که بیرون نگاه میکنه نقطه های زیبا و دلنشین بسیار بسیار عالی وجود داره، عکسم کاملا روشنه. این اصلا فقط گزارش میدن، لذا توی گزارش های من نمونه های اونها ذکر نمیشه، ولی شما خودتون برید هم کتاب آفرینش رو بخونید، ببینید این کتاب آفرینش فقط همین یه دونه رو بخونید ببینید چه مسئله وجود داره، چقدر تندروی هایی وجود داره تو این دین. در باب قربانی ها ببینید چه جفاهایی شده، همین کتاب ذکر شده. خب واقعا تاریخ یهودم در واقع دستشن در بعض از برها تایید میکنه که چه وقایعی رخ داده. و لذا در دوم تواریخ، کتاب دوم تواریخ، سلطنت سلیمان دوباره مطرح شده، تاریخ یهودا دوباره مورد توجه قرار گرفته، شکوه سلطنت سلیمان ذکر شد. خب چون شکوه سلطنت سلیمان در اینجا هم هست، در یهود هم هست. باز ببینید سلیمان در اسلام ما میدونید که در قرآن سلیمان نماد پیره، اگر عرفانی نگاه کنید سلیمان نماد پیره و بلکه نماد جان انسان کاملی که جانشین خدا شده. در تورات هم البته بعضی جاها نکاتی از این قبیل میشه پیدا کرد، مثلا توی تورات جنبه های دنیوی سلیمان بیشتر از جنبه های عرفانی سلیمان متوجه قرار گرفته و دو نمیدون مثال مطرح شده. ضمن اینکه در اونجا به هر حال نکاتی که از سایر ملل هم در دین یهود اثر گذاشته شده توی همین کتاب تواریخ و داستان از سلیمان هم باز اشاره شده. کتاب های بعدی ما باز عزرا رو داریم، نحمیا رو داریم و استر رو داریم. خب باز این سه تا کتاب، این البته کتاب هایی هستن که بازگشت از اسارت رو توضیح میدن، تشکردید بازگشت از اسارت، یعنی وقتی از بابل برگشتن این کتاب ها دیگه پس از اسارت هم اونجا مستقر شدن، کتاب هایی نمیشه شده از را نحمیا و استر. این سه تا کتاب بخش پایانی در واقع یه بخشی رو در دین یهود شامل میشه. مثلا توی کتاب عزرا علاوه بر اینکه بازگشت از اسارت مطرح شده، بازسازی هیکل هم مطرح شده. هیکل وقتی گفته میشه اون مجموعه معابدی که برای یهودیان ارزش مقدسی داشت اونو در واقع مطرح میکنه. ضمن اینکه تو همین کتاب عزرا داستان کوروش هم در اینجا ذکر شده که کوروش چیکار کرد، چه مسائل مطرح کرد. بعد و باز خیلی شگفت آوره شما اینه واقعا بشنوید که ثبت اسامی بازگشتگان هم در اینجا ذکر شده. کیا بازگشتن؟ یعنی واقعا دیدید اوج دقته، آدم ها رو نام میبره، مثلا اینها وقتی بازگشتن حتی نه تنها آدم ها رو شمردن، جانوراش رو شمردن، نمیدونم 12 تا بز برگشت داده شد، 12 تا گاو، تازه هم جنسیت هاشون مشخصه، مثلا از چه جنسی بودن، بالاخره از کجا اومدن و انواع اقسام چیزایی که برای در این دو ذکر شده گونه بدونه، همه اینا مطرح شد. من یه نکته باز اضافه کنم که ببینید داخل همین کتاب ها رویاها، تجربه ها، تجربه های عرفانی، تجربه های وحیانی، همه اینا داخل این کتاب ذکر شده. لذا یه پیغمبری حالا زن باشه یا مرد باشه فقط یک سویه نگاه نمی کنه، وقتی حرف میزنه همین مسائلش رو متوجه قرار میده. باز دوباره در کتاب نحنیا بازسازی دیوار اورشلیم را ذکر کرده. بعد پس از این استر هست، استر مرد هست، اونم باز کتاب های زیادی هم هستشه. این استر هم باز هم از زنانه، اگر پیغمبر باشه از زنان پیغمبره، زنه. این استر هم به نام استر کتابش اینجا مطرح شده، خب طبیعتاً این هم جزو زن. اما کتاب دیگری که وجود داره کتاب ایوبه. این کتاب رو من توصیه میکنم حتما با دقت بخونید، دو سه تا کتاب رو توصیه میکنم بخونید اینا رو. به خانم های محترم توصیه میکنم این کتاب های زنان رو حتما بخونم، اما به آقایان توصیه میکنم به خانم ها بیشتر در حال یه مطلب در باب اون مسائل که مطرح شده واقعا یه تأمل بکنم. بعد به همه شما کتاب ایوب رو توصیه میکنم بخونید. در قرآن میدونید که در نسل ایوب آیاتی آمده است. نعم العبد ایوب، ایوب چه بنده خوبی، در قرآن است این آیات. در کتاب عهد عتیق هم در حال ایوب مطرح شده. ببینید از اونجایی که به شما گفتم که اینها ارتباطی داشتن با مکاتب فلسفی، هلنیست وقتی به اینها اثر گذاشته، واقعا این باعث شده که مسائل زیادی در میان اینها مطرح بشه. شما نمیدونم از دین بودایی اطلاعاتی دارید یا نه، آموزه اساسی دین بودایی رنجه. رنج، بودا اومده مسئله زنج رو مطرح کرده و تمام آموزه اصلیش این است که ما چه باید بکنیم که از دست رنج رها بشیم و رنج نبریم. به دنیا آمدن رنج است یا نیست؟ مادری که بچه به دنیا میاره رنج نمیکشه؟ بچه که به دنیا میاره جیغ نمیکشه؟ خب داخل زندگی رنج نمیبریم؟ تعلق پیدا بکنیم رنج است، علاقه را بکنیم رنج است، بخوریم زیاد بخوریم رنج است، نخوریم رنج است، درسته؟ بعد آخر سرم بازم با رنج از این دنیا مرخص خواهیم شد. لذا بودا اصل جهان را دوکه میزنه، دوکه میگه جهان مثل اون چرخیست که شما این درشگاه رو دیدید، که درشگاهی که معمولا با اصل این ورم ورم دارن، این درشگاه میدونید که میله هاش مساوی هم دیگه، یعنی دایره هست، میله هاش باید دقیقا نون نقطه مرکزی محور به طور مساوی برسن. بودا میگه که زندگی ما مثل اون درشگاهیست که چرخاش میله هاش یکی یه طرف میله هاش کوتاهه. شما یه چیزیست میخواهد سرخی؟ آیا سواری که بر روی این درشکه سوار شده با حرکت این چرخ رنج نمیبینه؟ دنیای ما اینطوریه، ما به چنین درشکه سوار شده، لذا همه چیز ما رنج. خب بودا البته اینو میدونه که در 500 قبل از میلاد مطرح شده، 500 قبل از میلاد این نظریه رو مطرح شده، تقریبا حالا به این صورت هست. توی کتاب ایوب هم این مسئله مطرح شده. ببینید ما چند دور رنج داریم، رنج اخلاقی داریم، رنج معیشتی داریم، یکی از اون رنج هایی که داریم رنج فلسفیه. در واقع ایوب این رنج فلسفی رو خیلی قشنگ مورد توجه قرار داده. کتاب ایوب رو شما بخونید از اینجا از واقعا نقطه های آموزندهی به ما درس میده. ایوب، دوران زندگی ایوب به سه بخش تقسیم میشه، تو همین کتاب مقدس اینا که من عرض میکنم وجود داره. بخش اول دوران زندگی ایوب ثروتمندیه، هم مال دنیا زیاد داره و هم 10 تا فرزند داره. خب در دوره در این حال خب انسان مؤمنی هم هست. دوره دوم دوره فقره، فقر از هر جهت، یک داره این 10 فرزند از دست میده، دارایی خودش از دست میده و کاملا با رنج وجودی، رنج زندگی مواجه میشه. در دوره سوم رهایی از رنج و برخورداری از 2 برابر ثروت پیشینه. درسته؟ اینجاست که نتیجه های بسیار جالب و قابل توجهی در باب مسئله رنج و گناه و تأثیر آن در رنجور شدن انسان که این کتاب مطرح شده و واقعا از نظر محتوایی بسیار بسیار کتاب خوبی هست. یه کتابی هم میدونید در این باب یکی از شاهکارهای دنیا محسوب میشه همین کتاب. در کردید این که من میگم بعضی از کتاب های احداثی در اوجن، بعضیشون در حضیزن، واقعا این جمله شاهکارهای جالبی که در دنیای ما مطرح شده. کارل گوستاو یونگ کتابی نوشته با عنوان پاسخ ایوب، در باب همین کتاب است و واقعا نکته جالبی در این کتاب مورد توجه قرار گرفته. و جالبه نتیجه که تو این کتاب گرفته میشه این است که ثروتمند باشیم یا فقیر، وظیفه ما رسیدن به سپاسگزاری مختارانه است. فرشته و نقش در واقع گناه رو مطرح کرده، انواع رنج و شر رو مطرح کرده، شر کلامی داری، شر به عنوان یک واقعیت مطرح شده و در واقع شری که با او باید مبارزه بکنیم. در این حال واقعا یک نظریه فلسفی جالبی هم تو این کتاب ذکر شده. خب من دیگه بخشای دیگری از کتاب رو فقط گزیده ها رو انتخاب میکنم برای شما میگم. کتاب دیگر ما کتاب مزامیره، مزامیر، مزامیر به معنی جمع مزمور به معنی دعا و نیایشه. این دعاها و نیایش ها در واقع به صورت شعر مطرح شده و ما معمولا مزامیر داوود رو بیشتر در ذهنمون هست، ولی فقط مزامیر داوود نیست، انواع و اقسام مزامیر داریم که شماره هاشون اینجا ذکر شده. مثلا 73 مزمور مال داوده، 12 مربوط مال آسافه، بعد 11 مزمور به بنی قوره و 2 مزمور به حضرت سلیمان منصوبه. چی مزمور ها اون جمعه های دعایی را مطرح کرده و واقعا در این مزامیر شما وقتی دعاها را میخونید اینجا بازم این از جمله جاهای بسیار زیبایی در بود هست. ببینید شما این وقتی آشنا میشید پس حواستون جمع میشید چی چجوری میشید، چه اتفاقاتی میفته که این کتاب ها با وجود اینکه در داخل کتاب عهد عتیق هست اینها جهت دهنده نمیشه. در کردی؟ کسی این رو نگفت از عهد عتیق خارجه، نه داخل عهد عتیق هست، ولی واقعا نه این کتاب، نه اون کتاب ایوب و نه بعضی کتاب دیگر به طور عمده جهت دهنده نیستن. البته خب دانشمندانی رو ما میشناسیم که در دین یهود به هر حال اینها رو مبنا قرار دادن. چه دوستان سوال کرده بود که از عرفان یهود نکات رو مثلا از شما عرض بکنم، بازم در اینجا به یادم اومده مارتین بوبر 2 تا کتاب داره. مارتین بوبر یهودیه، چه عرفای یهودی هست، کتابی داره با عنوان سکوت خدا، به فارسی ترجمه شده اینا، و کتاب دیگری داره با عنوان من و تو. من و تو توی هر دو این کتاب عرفان یهودی بشه که خیلی قشنگی متوجه قرار داره. شما کافی که این دوتا کتاب رو بخونید و وقت متوجه میشید که میتوان از یهود هم عرفانی را استخراج کرد و اینو بالاتر بهش داد و چه به سعیه بالاتر پیدا کنه. خب خیلی نکته‌های جالبی مثلا خواهد شد. کتاب دیگری که وجود داره کتاب امثال سلیمانه. روش های زندگی رو مطرح کرده، عدالت رو مطرح کرده، ترس از خدا رو تو این کتاب مطرح کرده. باز در ادامه همین کتاب یک کتابی هست به عنوان غزل غزلهای سلیمان. عاشقانه ترین کتاب احساسی همین غزل غزلهای سلیمانه. البته بعضی ها تفسیرهایی که از این کتاب شده میدونی که این کتاب به طور مستقل به فارسی ترجمه شده، غزل غزلهای سلیمان. 5-6 صفحه بیشتر نیست در عهد عتیق، ولی اهمیتش بسیار فوق‌العاده است. همین کتاب غزل غزلهای سلیمان، کتاب در ظاهر کاملا عاشقانه است. روایت از زبان سلیمان مطرح شده و علاقه سلیمان رو حالا به زنش بود، هر کسی بود، به هر حال مطرح شده. ظاهرا این کتاب چیزی از یک داستان و شعر صرفا تغزلی و عاشقانه کم نداشت، ولی صاحب نظران عرفان یکی از منابع اصیل عرفان یهود و بلیج عرفان مسیحیت همین کتاب در نظر گرفتن. خب شما میتونید با این نگرش واقعا این کتاب رو متوجه قرار بدهید. خب بزرگترین کتاب عهد عتیق هم چنچون که اشاره کردم اشعیای نبی هست، که من بیشتر دیگه پیرام اشعیای نبی توضیح نمیدم، و همینطور سایر کتاب هایی که به هر حال چون وقت ما تموم شده من دیگه خلاصه میکنم در این کتاب عهد عتیق وجود داره. من فقط یه عبارتی رو از کتاب یونس نبی، یونس نبی رو دونید ببخشید نیکای نبی، یونس نبی از جمله پیغمبران رحمته. بازم ببینید تأکید میکنم شما باید در تحلیل های امروزی که ما از یهود خواهیم داد باید ببینیم که چرا و به چه دلیل رسالتی در اعلام رحمت خدا به شهر نینوایی که توسط یونس مطرح شده، چرا واقعا اینها مبنا قرار نگرفتن؟ ببینید بعضی وقتا واقعا شنید که من صریحا به شما بگم بعضی وقتا حتی به همین کتاب های موجود دین های سامی ظلم میشه. همین کتاب های موجود رو دارم عرض میکنم، شما نگید مثلا تحریف شده از چنین و چنان هست، همین میشه مرتبط قرار نگرفته. خب شما میخواید نظام دینی درست کنی در اساس کتاب مقدسی، این نظام دینی باید مبتنی بشه در تمام صفحات این کتاب مقدس، نه اینکه ما بگردیم اونجا تنها آیه را پیدا کنیم که بگیم آقا حکومت جهانی صهیون در عالم باید اعلام بشه در نیکای نبی هست. بگیم که آقا حکمران صهیون باید همه مردم را تحت تسلط خودش باید قرار بده. در صورت این باقیشون که الان یهودی ها به این احبابشون رسیدن ها، حالا شما دوستان ما جلسات بعدی برای شما توضیح میدن که شما میدونید چند تا خبرگزاری داریم که دست یهود نیست، دست صهیونیست ها نیست. خب چند تا جای خوب در واقع تصمیم ساز، تصمیم گیرنده برای دنیا داریم که نقش ندارن. خب حالا من سوالم در واقع، من سوالم در واقع به عنوان یک متن دینی این است که چجوری میشه که از این همه جزئیات راه مثلا شخص میاد فقط عد همجاره میکنه، پس معلوم میشه که واقعا صهیونیسم، صهیونیسم تفسیری از متون مقدس ارائه نکرده. درست کردی؟ حالا بیرم چون به هر حال اختلافات و داوری اینا رو بزنیم کنار، ولی از من به لحاظ نظام دینی عرض میکنم. چون میبینید بخواید نظام دینی قرآن رو، فقط قرآن رو تنظیم بکنید باید مشخص بکنید. بگید آقا من تمام آیات قرآن رو خوندم، نمیشه که شما بگید آقا من یه سوره رو نخوندم ولی نظام دینی قرآن رو میخوام درست کنم. خب شما که میخواید نظام دینی یهود رو درست کنید، خب چطور کتاب یونس خونده نمیشه؟ مثلا کتاب نیکا خونده میشه یا فرض کنید اونم به نام نیکا، یا مثلا یه جای دیگری خونده میشه؟ بنابراین اینجاست که لازم است شما توجه داشته باشید که این کتاب اگر قرار است نظام دینی درست بشه باید با توجه به همه اینها بشه، و واقعا در تحلیل‌های بعدی باید روشن بشه که از کجا به جای تنظیم نظام دینی مبتنی بر کتاب عهد عتیق یه نظام دینی دیگر تنظیم میشه. این علل و عوامل از کجا دست به دستن داره به اینجا رسیده است. خب من دیگه بحثم تموم شد. این سوالات دوستانش صبح به من داده بودن خیلی خلاصه بار اینها رو نکات رو عرض میکنم و انشاءالله همه شما در راه خدا آزاد خواهید شد. خب بعضی دوستان من که خیلی لطفشون شامل حال بنده و شما شده است که مشاله سوال نیست که میگن که یه روز مرحوم علامه طباطبایی از قم اومده بود به تهران به یه چیزی دبیرستان ها رفته بود، دبیرستان علوی تو خیابون ایران. بعد گفته بودن که آقا مدیر مدرسه اعلام کرده بود که بچه ها مرحوم علامه آقای علامه طباطبایی اومده اینجا، چه سوالاتون رو بنویسید بهش بدید. پس این سوالات که داده بودم به مرحوم علامه گفتم آقا اینها چه سوالات اولین و آخرینه. حالا منم مثلا نهایتا وقتم یه ساعت دو ساعت بیشتر نیستم، من واقعا یه کلی باید تحقیقات بکنم که این سوالات شما جواب بدن. بعد دوستان من به هرون مثلا 5 تا سوال یک جا مطرح کردن. بعد من از با اجازه این دوستان یکی از این سوالات رو مثلا جواب میدم. پرسیدن که چرا تحریفات زیادی در کتاب مقدس به وجود آمده، مگر حضرت موسی مبلغ یا مبلغان مثلا برای خودش دین خودش نداشت؟ خب اشاره کردن دیگه جوابش رو. بله اگر خود پیغمبر حضور داشته باشه، صاحب دینش باشه و حی و حاضر باشه، خود طبیعتا این کار انجام میده. ولی واقعش این که حتی کتاب ها بعدا نوشته میشه. چون به دینهای دیگر از زاویه قرآن نگاه نکنید. بعد سوال دیگرش اینه که مگر دین یهود پس از دین مسیح منسوخ نشد؟ چرا تا کنون این منسوخ، این دین منسوخ پابرجا و بر اعتقادشون مصر هستند؟ بعد البته اگر اونها مثل من و شما دست تحریمشون رو بالا میکردن گفت آقا دین ما دیگه منسوخ شد، طبیعتا از یهود خبری نبود و اونایی که دستشون رو بلند کردن خوند دیگه سخ یهودی نماندن شدن مسیحی. و معلومه که اینها قبول نمی کنن کل حزبن به مالده فرهون. اینا اتفاقا میگن دین بهتر مایی، مسیح های ما کم زنده درست کرده. و اختلاف بین یهود و مسیحیت بسیار بسیار زیاد در شده و جنگ و خونسی های خیلی زیادی رخ داده. سوال بعدی که پرسیدن گفتن که نظرت امکان در مورد لقب اسرائیل که از دست یعقوب داده شده توضیح دهید. آیا اسرائیل یعنی مقاوم در برابر خدا؟ در کتاب مقدس بر این ذکر شده، در کتاب مقدس چنین چیزی مطرح شده. از واقع لقبی که به اسرائیل در واقع حضرت یعقوب داده میشه این مفهومش برکت یافته است. در شده برکت یافته یه به اصطلاح حالا بگو مگو کشمکشی که به وجود آمد این برکت یافت. در تورات از این مسائل زیاد دیده میشه که وقتی مثل این کسی قرار است با کسی دیگری حالا یا خدا یا هر کسی دیگری استغفرالله کشتی بگیره، وقتی مثل طرف مقابل شکست میخوره طرف مقابل رو برکت میده. از این چیزها در اینجا اشاره شده و این هم به هر حال مطرح شده. اسرائیل هم که در بعض تفسیرها و معانی که آوردن گفتن اسرائیل یعنی انسان برکت یافته خدا و مرد توانمند. بعد پرسیدن که اگر تورات رو در 300 یا 400 سال پیش از حضرت بعد از حضرت موسی نوشتن، پس لوح‌های نازل شده در 400 میعاد و وعده چه بود؟ خب شما ببینید باید هم از زاویه قرآن دوستی که این سوال رو مثل کرده از چشمنداز قرآن نگاه کرده، در شبی قرآن نگاه کرده. حالا اون چیزی که تو اون دوها ازش باقی مونده، خب طبیعتا شما این از یهودی ها بپرسید میگن آقا همین درسته، همین ها شما دارید، این دیگه این راهنما و این کتاب مقدس وجود داره دیگه. اگر از این زاویه نگاه کنید، اما اگر چشمنداز نقد تاریخی میخواد نگاه کنه، خب نقد تاریخی البته اینو قبول نمیکنه، میگه آقا از اون لوح‌ها ما الان چیزی به دست نیاوردیم. در چه ممکنه حقیقتا وجود داشته باشه ولی ما به دست نیاوردیم. هر زمان به دست آوردیم گزارش رو به شما خواهیم داد. خب سوال کردن که وقت تصمیه بنی اسرائیل چیست و از کجا نشست؟ خب توضیح دادم دیگه، اینو در صحبت‌های قبلی توضیح دادم. دلایل مبتنی بودن از فطری بودن موسی علیه السلام رو ذکر کنید. من در واقع بهت مسئله خیلی اختلاف برانگیز بود. اونایی که میگفتن فطری، خب طبیعتا دلیل آورده بودن، مثلا موسی از ما چرا چه دلیل هایی ادعایش مطرح کردن، گفتن موسی از فطر لاوی هست، بنابراین فطر لاوی هم چه خود در مترم فطر لاوی داشتیم که و به اضافه چیزهای دیگر رو مطرح میکنم، مثل خود در مقابل کسای دیگر هم هستن که نظرات دیگری رو ترک کردن. بعد گفتن دوره خروج چند سال به طول انجام میدید، و حتی دوره خروج رو اشاره کردیم 40 سال در واقع در اون بیابان حضور داشتن. چرا خداوند میخواست قوم بنی اسرائیل را نجات دهد؟ دلیل انتخاب این قوم از طرف خداوند چه بود؟ در قرآن، در قرآن اشاره شده که به هر حال خدا بنی اسرائیل را به عنوان قوم برتر برگزید و فضلنا بنی اسرائیل، در قرآن هست دیگه، ما بنی اسرائیل را برتری بخشیدیم. منتها قرآن باز اشاره میکنه که اینها معیارهای فضیلت را از دست دادن. راسته متوجه این از دید ماست، ولی یهودیا اعتقادشون این است که ما البته معیارها را داشتیم و بازم داریم، به همین دلیل همچنان برتری رو حفظ کردیم. پرسیدن که اسامی اون 12 صفت رو من برای شما عرض بکنم. چش این 12 صفت رو من حتی اگر مشهوراشون برای شما بگم، هر 12 سر میتونم به شما بگم، یعنی مشهوراشون بهتون میگم که چون بقیه‌اش اسمشون اینه، کلم کلم بعد یهودا، یهودا یکی از این سه تا، یوسف، نفتالی، بنیامین، افرایم، شمعون، زبولون، زبولون، زبو، بب و باب و لب، لام و باب و نون، بعد چند نفر دیگرش اینا به هر حال از همون 12 تا هستن. سوال دیگری که پرسیدن کنعان کجاست؟ کنعان در واقع که این کتاب این تو این نقشه هایی را آورده، فلسطین که الان وجود داره به اضافه اون مرزهایی که الان وجود داره، نه یه مثلا اون در واقع شما اون فلسطین امروزی رو یه مطابق به طرف شرق بیایید، یه ذره وسیع ترش بکنید، کنعان همون حیطه رو شامل خواهد شد. سوال کردم که در مورد تکامل بشر، ما معتقدیم که باید بشر تکمیل شود، دین بر او تکمیل گردد، یعنی باید به مرحله برسه تا بتواند خود بدون حضور پیغمبر دین را در جامعه اجرا کند. چرا در قوم بنی اسرائیل همچنین سیری نبود؟ زمانی که خداوند یهودا را یا یهود را تبلیغ می‌کرد و زمانی بود پرست. ببینید نه، اونجا اتفاقا همینطوریه، توی قوم یهود همینطوری بود. منتها توجه داشته باشید که مثلا ما در اسلام وقتی می‌بینید در جنگ حنین، خب مردم پا فرار می‌ذارن، هم مسلمان‌ها. حالا من از شما سوال می‌کنم، خب چرا پا فرار گذاشتن؟ چرا پس از ذهنت پیغمبر مسئله رده و مرتدها مطرح میشه؟ خب چطور اینجا اتفاق میفته؟ اونجا من اتفاق میفته. بنابراین اونجا اتفاق دنبال همون مسائلش ما کم و بیشتر اسلام هستیم، اونجا هم وجود داشت. منطقه خب یادتون باشه برای پیش برد یک انگیزه و عقیده دینی علل و انگیزه ها و عوامل مختلفی دخالت داره. ببینید ادیان یک امور اجتماعی هستن، امور اجتماعی، معلول های اجتماعی و فرهنگی یک علت لزومن ندارن. مثلا بدهکاری یه هم به مسئله اجتماعی است دیگه، بدهکاری لزومن یه دونه علت نداره که شما بیده آقا مثلا پدر از مادر جدا شد بچه بدهکار شد، فقط این نیست که چه بسه خیلی از آدم های شما میشناسید که پدر مادر ازشون هم جدا شدن، مثل مارتین بوبر که مثالش زدم، و هیچ وقت هم طرف هم بدهکار نشد. چه مسائل دینی هم واقعا اینطوری نیست که شما بگید آقا کافی است یه پیغمبر درست حرف بزنه، دقیق حرف بزنه، این کافی نیست. عوامل دیگر این واقعا نقش داره. بعد پرسیدن که چند بخش از عهد عتیق وحیانی است که به موسی نقش شده. خب اشاره کردن دیگه، گفتن که بخشی از این دستش هم قابل قبول هست. از نظر اسلام آغاز یهود از حضرت ابراهیم است یا حضرت موسی؟ خب از نظر اسلام ببینید، ما اسلام را یادن زدیم، حضرت موسی را به عنوان آغازگر دین یهود میشناسیم. خب منتها اگر بخواییم عمیق‌تر نگاه کنیم، چون ما مسلمانان نگاه طولی و تکاملی به دین داریم، خب طبیعتا خیلی طبیعیه که دین رو، ادیان رو به رسمیت نمیشناسیم. درست نه این که ما فقط اونایی که این نگرش رو دارن، اینا میگن ما دین داریم، ادیان نداریم. یک دین وحیانی قرار بود استمرار پیدا بکنه، حالا یه زمان مثلا به نام ابراهیم بود، یه زمان به نام موسی بود، یه زمان به نام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. پرسیدن که آیا پیامبران یهود و جانشینان حضرت موسی و مردان خدا و اصلاح طلبان در دین یهود همه از طریق وحی برگزیده شدن؟ نه، همه از وحی. خب به خاطر همین گفتن که در دین یهود وقتی واژه پیغمبری را به کار میبریم، به اون معنایی نیست که در اسلام به کار میبریم. داره اینا خیلی خیلی گسترده است. در نه نه، به اون صورت نمیشه کار کرد. آیا کوروش اصالتا ایرانی بوده یا از اقوام وحشی شمال؟ بنابراین خب این دومی رو که نشنیده بودن دیگه، از اقوام وحشی شمال باشن. نمیدونیم از اقوام وحشی شمال هم کجا هستن. و در حال کوروش مشهور است به اینکه ایرانی است دیگه. راستی اصلا جلایل هم داریم در برها در این زمینه. خب بحثای خیلی زیادی شده در قرن 19 هم که قرن ایران شناسی و ارسطو شناسی بود، در این زمینه مطالب زیادی نقش شده. آیا این مسئله صحت دارد که یهودیان در تاریخ کشورها یا کتب تاریخ به خصوص مدارس حالا تسلط یا نظارت دارند؟ واقعیت این است که نمیشه این سخن را هم به طور کامل قبول کرد یا رد کرد. ممکنه واقعا بعضی جاها نفوذ کرده باشن، ممکنه نفوذ نکرده باشن، نظارت داشته باشن یا نداشته باشن، ولی من اون چیزی که به شما عرض کردم خب با مقایسه واقعا بعضی از اینها قابل بررسی هست و هیچ بعید هم نیست که نه دستشن مثلا در اسلام اگر بخواید بررسی کنید، واقعا بعضی از روایات ما با توجه به تحقیقات علما به نظر معروف به اسرائیلیات. خب نکته دیگه که پرسیدن، آیا سرزمین بابل سرزمین موعود بوده است یا نه، یا مثلا جای دیگه موعود بوده؟ خب من توضیح دادم که این سرزمین موعود اون جایی باشه که اینا خوششون میمند، بله موعود. اما اگر سرزمین موعود به معنای اون جایی باشد که منشأ اینها، نه درست نیست. چرا؟ چون منشأشون بابل بود. اما اون سرزمین موعودی که الان مطرح میکنن خب فبتون جنس، بنابراین اگر جای خوشایندشون منظور باشه خب بابل نمیتونه سرزمین موعود اینها باشه و بلکه کنعان میتونه سرزمین موعودشون باشه. اما اگر خواستگاه رو بگید خب فبتون خواستگاه اینها از همون سرزمین هست. مثلا شما یادتون باشه میتونید بعدا برید مطالعه کنید در زمینه اطلاعات جزئی و دقیقا میتونید دست بیارید که واقعا اون اقوامی که توی کنعان یا فلسطین امروزی به هر حال حضور داشتن کیا بودن؟ دومیان اون سرزمین کیا بودن؟ این مسئله رو ما اگر بتونیم واقعا دقیق روش تحقیق بکنیم خیلی مسائل حل میشه. این اساس این هم مناقشه میکنن و بعضی هم میگن آقا بالاخره این سرزمین که مال اسرائیلی هست دیگه، پس چرا ما برای حرفای دیگری بزنیم؟ دوسته تا نظر در این زمین داده. بعضی هم میگن آقا خب مال اونها بود، ولی خب بعدا که مال اونها نشد و همین یهودیان همین فلسطین کنونی خب اینها مسلمان شدن. درست شده؟ پس ببینید اینجا دیگه باز دلیل نمیشه، یعنی چه در اون زمان فلسطین سرزمین موعود اینها باشه چه نباشه واقعا دلیل نمیشه. ضمن اینکه شما میتونید برید بررسی کنید که اگر واقعا ما بتونیم و اسناد و شواهدش هم موجود هست که اتفاقا این بنی اسرائیلی ها اینا اصلا بومی اون سرزمین نبودن، اگه واقعا قرار فقط بومی ها رو نگاه کنه که بومی نبودن، شاید این باز میشه در منابع دیگر مورد بررسی قرار داد. خب بعد سوال دیگری که مثلا عرفان جدای از ادیان چه نامیده میشود؟ خب توضیح دادم، ناستیسیزم یا گنوستیسیزم. خب گنوستی یا غنوستی، همه اینها رو شما این اصطلاحات رو میتونید به کار بیارید. این از اون عرفانی هستن که اینا عرفانشون رو جدای از ادیان میتونید، البته به هر جایی که میرن در قالب همون ادیان بیان میکنن، مثلا تو اون ادیان تحولاتی به وجود میارن و فرقه‌های یهود هم خوب اشاره کردنش، گفتن که آیا خدایان مذکر و خدایان مؤنث از یهود به یونان باستان رفت یا برعکس. خب اینه که توضیح دادم این مقدار به یکی از دوستان، ولی واقعش این که خدایان مذکر مؤنث اصلا لازم نیست از این سرزمین به اون سرزمین بره، در خود اون سرزمین ها وجود داشت و اگر هم بره خود مسئله خاصی به وجود نمیاد. به هر حال اینا بعل و بعله قبل از اینکه حضرت ابراهیم به اون سرزمین وارد بشه و دین یهودی دین موسی یا سایر پیغمبران در اینجا مطرح بشه، خب این بعل و بعله ها در اینجا وجود داشتن، اینها را مرتبط قرار میدادن. اما اینکه آیا اینها از یونان آمدن، شواهد و قرائن اینو تایید نمیکنه که لزوما از یونان اومده باشن. چرا؟ چون اینا بعدا با یونان ارتباطشون قوی تر شده. تعداد کتب یهود که 39 کتاب است آیا دلیلی بر ضعف یا تحریف میباشه؟ دلیل بر ضعف و تحریف نمیتونه باشه، نه دلیل نیست. منتها واقعش این که ببینید شما یه بانی هستی میگه آقا ما یه دونه کتاب داریم، یه دونه کتاب داریم محوره، سایر کتاب های ما تابع اینه. خب در اینجا درست کردن نظام دینی خیلی راحت تره. اما شما بیاید بگید ما 39 تا کتاب داریم، مثلا 50 تا کتاب داریم، هر کدومش هم یه موضوع جداگانه دارن، اینجا خیلی مشکل میشه. اینجاست که ممکنه در اون دین به هر حال مثلا مشکلات رو به بار بیاره. تلمود هم توضیح دادن که تلمود چی هست، من دیگه واقعا وقت نشد. تلمود در لغت معنی همون تلمیز، تلمود و تلمیز و اینها به معنی تعلیم دادنه. خب یهودیان از یه زمان به بعد مدن تحصیلات برمدن که ادبیات شفاهی خودشون رو جمع جور بکنن و اینها رو در یک جا مدون بکنن که محصول اونها تدوین تدوین شد. خب ستاره یهود رو سوال کردن، بنده در باب ستاره یهود اطلاعاتم اینقدر نیست که به شما بگیم، شما ایشالله از جلسات بعد از دوستان دیگر بپرسید به شما توضیح خواهند داد. انواع پیغمبری هم پرسیدن، حالات اطلاعاتش رو در ذهنم هست، منتها ایشالله اینه نگه دارید در روزهای مبادا انواع پیغمبر رو خدمتشون یه مقدارش توضیح دادن که برای در دین یهود پیغمبران بسیار بسیار متعدد بودن، بعضی از اونها فقط پیشبین بودن، بعضی ها پیشگو بودن، بعضی ها دقیقاً وحی دریافت می‌کردن، بعضی ها کتاب داشتن، بعضی ها کتاب نداشتن، بعضی ها فقط آموزش می‌دادن، بعضی ها فقط تبلیغات می‌کردن. مجموعه اینها رو ما تحت عنوان نبوت می‌تونیم بیاریم. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.